بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ابتداء عرض سلام داریم خدمت همه دوستان عزیزی که تشریف فرما هستند در بحث. بحث ما در رابطه با شرط بلوغ در معاملات بود و خصوصاً در اجاره، و موضوع بحث ما که عرض کردیم اگر ما بخواهیم رابطه پزشک و بیمار را تحت یک عقدی و قراردادی توضیح بدیم، قاعدتاً این قرارداد قرارداد اجاره است. حالا باید طرفین این قرارداد که پزشک و بیمار باشه، شرط اول صحت این قرارداد را حائز باشند و اون بلوغ هست. در ناحیه پزشک گفتیم خب معمولا این حاصل هست، حالا بحثی در مورد اون نمی کنیم. اما در ناحیه بیمار، نه، خیلی از بیمارها نابالغه. خب این قراردادی که بسته میشه بین پزشک و بیمار هست که اینجا صغیر میشه، یا بین پزشک و ولی بیمار هست که ولی شرعی و قانونی دیگه اون شرط بلوغ را داره. بحث اینجا یک کمی دقت داره، برای اینکه در معاملاتی که جنبه مالی صرف داره، شما وقتی میگی ولی صغیر اقدام میکند، مسئله کاملا حل میشه. و علیکم السلام. اما الان وقتی شما در باب بیمار میگید قرارداد بین پزشک و ولی این بیمار، خب این بیمار خودش به خاطر اینکه جانش در خطره، به خاطر اینکه بدنش باید مورد درمان قرار بگیره، این یه نحوهی به اصطلاح ارتباط پیدا میکنه که سخت میشه بدون رضایت خود این بچه شما اقدام بکنید. حالا اینجا باید یه بررسی دقیق تری بکنیم، ببینیم این مسئله از نظر قانونی و شرعی هم برای ما تغییری ایجاد میکنه. بنده برای اینکه متوجه بشیم این یک مسئله ای هست که ولو از حالا هزار سال پیش شرایط متعاقده این را مثلا فقهای ما نوشتن و این بحث را انجام دادن، اما همین الان مورد درگیری اذهان به اصطلاح دانشمندان در دنیا هست. این کتاب پزشک و ملاحظات اخلاقی که به شما که عرض بکنم، این کتاب در کانادا نوشته شده و نویسنده به اصطلاح انگلیسیش حالا یه آقای هست به نام آقای به اصطلاح سیگلر،
به صورت یه سری به شما که عرض بکنم سینگر، عذر میخوام سینگلر نه سینگر، که مقالاتی هست. این مقالات اول در مجلات علمی اونجا چاپ میشده، بعدن به صورت کتاب در آمده و نهایتا ترجمه کرده جناب آقای به شما که عرض بکنم دکتر لاریجانی که معاون وزیر بهداشت بودن، ایشون ترجمه کردن و یه گروهی از همکارانشون. اینجا در جلد دوم این کتاب به شما که عرض بکنم پزشک و ملاحظات اخلاقی صفحه 82 یک عنوانی دارن اینا، سهیم کردن کودکان در تصمیمات پزشکی. بعد مقدمه این مقاله این هست: اهمیت سهیم سازی کودکان در اخذ تصمیمات پزشکی. خب ایشون در این مقدمه میگه که به طور سنتی والدین و پزشکان به جای کودکان تصمیمات پزشکی را اخذ می‌نمایند. یعنی قرارداد درمانی به صورت سنتی پزشک درش، بیمار که صغیره درش دخالت نداره، پدر و مادرش براش تصمیم میگیرن. با گسترش تفکر اخذ رضایت نامه از بالغین صلاحیت دار در طی 30 سال گذشته، که این همین 30 سال گذشته، 30 سال همین اخیر منظور هست، یعنی 30-40 سال بیشتر از این مباحث توی اروپا و آمریکا نمیگذره. افقهای جدیدی در رابطه با نقش کودکان در اخذ تصمیمات پزشکی در حال باز شدن می باشد. بعد ایشون میگه اصول اخلاقی راهنمایی کننده در درمان بالغین در مورد کودکان ناکافی هستند. حالا ببینید این یه نکته ای هست که ما، ولو اینکه مربوط به بحث فقهی ما نمیشه، اما از این عبارت من میخوام یه نکته ای را خدمت خصوصا دوستانی که حالا به نوعی خودشون را مدافع ارزش های انقلاب اسلامی میدونن عرض بکنم، که ما در دفاع بعضی وقتا یه جوری به تعبیر این جوانترها گارد میگیریم که خود به خود شکست میخوریم. مثلا در یه موضوعی که حالا تازه مطرح شده ما میخواییم بگیم که همه مسائلش حل شده است. خب نشده، از نظر علمی هم حل نشده تا بخواییم بگیم از نظر اجرایی حل شده باشه. ولی آیا طبیعتاً در یه نظامی که مثلا تازه شکل میگیره همه چیز باید همین فوت بدیم حل بشه، همین امروز حل بشه، عرض 1 سال حل بشه؟ یا نه، این مسائل باید اول بیاد خودش را نشون بده، کاملا شناخته بشود. مشکل که خوب شناخته شد باید به دنبال حلش بگردیم، راه حل براش پیدا کنیم. ما میگیم که نه خیر، اسلام همه چیش درسته. میگه نقل اسلامه، نقل پیاده کردن اسلامه. اسلام که مشخصه، اسلام جبرئیل آورده، کی میتونه در موردش حرف بزنه؟ اما آیا ما در پیاده کردن اسلام و نظام اسلامی باید یه چیزایی یاد بگیریم یا نه؟ آقا یکی میخواییم نماز خونش کنیم، این نماز فوری یاد میگیره، 10 روز میاد حمد و سورهش درست میکنه پیش شما.
بعد شما میخواید بگید آقا نه ما آمدیم مسئله قضاوت را در کشور حل کردیم، اصلا هم نمیخواد چند سال زحمت بکشیم، همین ما فوت میدیم میشود. خب اگه اینجور بخواییم دفاع بکنیم خود به خود شکست میخوریم، برای که همه میگن اینطور نیست که تو میگی. بعد به جای این که به شما که عرض بکنم دفاع کرده باشیم، دفاع بعد از دفاع نکردن بهتر. خیلی جاها ما باید اقرار بکنیم که در نظام جمهوری اسلامی مسائل نوپدید داریم، این مسئله را باید به مسیر خودش بیفته تا حلش کنیم. الان مثلا بحث عدالت، خب پیاده کردن عدالت کار آسونیه، یه ذره ای ما مطالعه بکنیم توی دنیا قبل از ما که حکومت اسلامی تشکیل بدهیم، دو تا جریان بزرگ دنبال عدالت بودن، دو جریان بزرگ در دنیا دنبال عدالت بودن. یک جریانش کمونیست ها هستن. این نظام کمونیستی برای چه کمونیست شدن در مقابل سرمایه دارها؟ برای که نظام سرمایه داری را ظالمانه می دونن. شما همین دیشب ندید تو فرانسه تظاهرات بر علیه نظام سرمایه داری، تو اخبارش داره میگه. خب برای چه اینا؟ یعنی ظلمه. خب چجوری عدالت را پیاده بکنیم؟ با سوسیالیزم، با کمونیسم. این سوسیالیزم و کمونیسم یه پیشنهادی برای عدالت بوده در مسائل اقتصادی که الان میبینید یه بحثایی هم هست، میگن چرا یه برچسب کمونیستی به ما میزنید؟ برچسب کمونیستی زدن درست نیست، اما هر که میخواد در باب عدالت صحبت بکنه باید فرق عدالت کمونیستی با عدالت اسلامی را بفهمه. اگر نمیفهمه مشکل، نمیتونه عدالت اجرا کنه. خب آیا عدالت اسلامی عدالت کمونیستی که نیست؟ مسلم هممون قبول داریم. آیا عدالت در جهان سرمایه داریه؟ در مقابل کمونیست ها سرمایه دارا بودن دیگه. یعنی ما میخواییم مثل آمریکا و فرانسه بشیم که حالا دارن تظاهرات میکنن میگن آقا این چه عدالتیه؟ یا مثل اونا نمیخواییم بشیم؟ خواهید گفت که مثل اونا نمیخواییم بشیم، من نه شرقی نه غربی شعارم. خب چه میخواید بشید؟ بسم الله. میبینید که من و شما با یک مسئله جدید روبرو هستیم به نام عدالت. آیا این مسئله جدید را باید فکر کنیم، مطالعه کنیم، آزمایش کنیم؟ آزمایش خطا هست داره، تعارف که نداره، تا برسیم به نقطه‌ای که بگیم انگار بد نشد، یا نه همین فوری میگیم بسم الله الرحمن الرحیم دستور میدهیم عدالت اجرا بشود، فردا صبح هم عدالت تو خیابون همه جا اجرا شده است. 70 سال کمونیست‌ها تلاش کردن، چارچوب فکریشون هم واضح بود، در اجرا بازم موفق نشدن، شکست خورد کمونیسم. کمونیسم در دنیا شکست خورد. یعنی یه راهی برای به دست آوردن عدالت که به شکست منجر شد. مسیر کاپیتالیسم و سرمایه‌داری هم به همین شکل به شکست منتهی داره میشه و شده، همه هم میدونن، ایرادش را هم ما میدونن. خب مسئله سوم ما چیه؟ عدالتی که ما میخواییم بگیم غیر از این دوتا هست و کار سختیه پیاده کردنش، کار سختی اصلا فهمیدنش. بعد ما حاضر نیستیم به این که بگیم این یک مسئله ایست بیاد تا به هم فکر کنیم. یعنی کسی که انتقاد میکنی، حالا عزیز عدالت خواه، عزیز نمیدونم اصولگرا، عزیز اصلاح طلب، هر که هست، شما بیایید در این مورد مثل که باید فکر کنیم قبل از اینکه شعار بدیم و مشتها را گره کنیم. اول فکر کنیم، اول تفکر. تفکر میگیم هم معنویت میاره هم انقلابیگری میاره.
این تفکر را کجا داریم ما انجام میدیم؟ ما طلبه ها کجا داریم انجام میدیم تا غیر طلبه هاش را بگیم؟ اما مثلا این حالا یه استاد دیگه، در عالم علم غیر از این نمیشه. علم باید تواضع کنی تا به دست بیاری. متواضعانه مرگشته گفته چی؟ این اصول اخلاقی که ما داریم در درمان بالغان، در مورد کودکان به درد نمیخوره. حالا چه بکنیم؟ باید بریم پیدا کنیم، یعنی باید راه حل درست کنیم. اگه شما به این نقطه رسیدی که آقا این کافی نیست، بعد میری راه حل پیدا میکنی. تا وقتی که به این نقطه نرسیدی چطور راه حل پیدا؟ کسی که میگه اصلا ما مشکلی نداریم، هی میگه. ما متاسفانه مواجهیم با یه عده‌ای از عزیزانی که میخوان مدافع ارزش‌های انقلاب اسلامی باشن، اما مسئله را اصلا چی میکنن؟ پاک میکنن. صورت مسئله را پاک میگه مشکلی نیست. نه، مشکل هست، بلکه مشکل قبل از آنی که مشکل اجرایی و عملیاتی و درون جامعه باشه، مشکل نظری است. یعنی ما از نظر علمی هم نمیدونیم چه کار باید بکنیم بعض وقتا. خب مسئله جدید درست میشه داره. مسئله جدید را تا شناساییش نکنید نمیتونید راه حل براش ارائه بدید. اینا مسائلیه که باید اصل روش ورود و خروج ما به مسائل در باب نظام مقدس جمهوری اسلامی تغییر کنه. من به نظرم رهبر معظم انقلاب به همین شکلی که بنده عرض میکنم دارن اقدام میکنن. مثلا در بیانیه گام دوم آمدن چی؟ آسیب شناسی کردن. مثلا اینجا عقبیم، اینم باید راه حل براش پیدا کنی. نمیگن راهی وجود ندارد مثل بعضی خودباخته های غرب گرا. نمیگن ما همه مسائل را حل کردیم. میگه آقا این مسئله مونه، الان متوجه مسئله شدیم، حالا بیاد فکر کنیم حلش کنیم. ما اگر در حوزه های علمیمون که مرکز علمی اصلیمون هست، این روشی که رهبر معظم دارن به عنوان سیره طلبه ها نشه که آقا وایسا ببینم، ابتداعا بگذار من گوش کنم ببینم ایشون این مشکلی که مطرح میکنه ما متوجهش بودیم؟ اگر متوجهش بودیم راه حل براش قبلا ارائه شده؟ اگه نشده الان میتونیم راه حلی ارائه کنیم؟ خب به این شکل بریم جلو. کی هست که وایسای درمان میگه بابا اینا دلشون میسوزه، مثل خودمون دارن فکر میکنن. ولی وقتی دفاع میشه دفاعهای خیلی خشک با یک گارد بسته، تا یه نفر خواست حرف بزنه ما برگردیم بهش بگیم که تو نمیفهمی، اسلام همه چیز دارد. بله اسلام همه چیز دارد، اما یک کمی هم شما مخدون را به کار بیاندازید تا همه چیز را استنباط کنید. در اسلام باید استنباط بشود یا نه؟ آخه فقیه میخواد، مجتهد میخواد، مستنبط میخواد. این استنباطات را اگه ما به وجود نیاریم، نه در مجال علمی از دنیا عقب خواهیم ماند، در مجال اجرایی هم عقب خواهیم ماند و مردم همیشه یک کلاف سردرگمی میشه براشون. یکی از مسائلی که حتی در مردمی بودن روحانیت هم تأثیر داره همینه که روحانیت ما تو مسجد اگه مسئله میپرسیدن ازش میگفت سب بده تا نگاه کنم تو رساله. حالا اینجور شده که انگار یه روحانی بعد چی همه مسائل عالم را بداند. خب معلومه تو آدمی پیدا نمی‌کنید. ما بزرگانمون اینجوری بودن که شیخ انصاری با اون عظمت میگن وقتی درس شروع میکرد میگفتن، پرسش میکردن، میگفت نمیدانم. بلندتر از نمیدانم میگن هیچ چیزی از شیخ انصاری شنیده نمیشده. این نمیدانم یعنی دیگران هم طلبه هم یاد بگیرن. میگن در محضر شاه طهماسب صفوی یکی از علمای شیعه نشسته بود، آمدن سوال کردن، یکی در همون جلسه هم داشتن مسئله میپرسیدن، ایشون گفت نمیدانم. دومین بار یکی دیگه اومد سوال کرد، بازم گفت نمیدانم. سومین بارم تو یک مجلس جلو شاه عالمه به او عظمت گفت نمیدانم.
میگه که شاه تحماس برگشت گفت که حاج آقا عالم بزرگوار، شما به اصطلاح دارید از مردم وجوهات میگیرید خرجتون میکنن که بدانید، این که هر که میاد شما دارید میگه نمیدانم. ایشون هم گفت که اگر برای نمیدانم ها میخواستم از مردم پول بگیرن خزانه شاهی هم کم میومد، من برای میدانم ها، این که میگیرم به قدر میدانم ها هست، خب نمیدانم زیاده، چرا ما عادت کردیم یه جوری، و این به خاطر زیاد شدن روش های جدلی در مباحث علمی ما هست که طرف میگه ما جست بگیریم، ما بگیم این جور است لابد همین جور میشه، اینطور نیست، باید منطقی باشه کار ما، مطالعه، فحص، بررسی و بعد دنبال جواب. حالا در باب این که قرارداد درمانی که یک طرفش صغیر هست باید چه بکنیم، خب کلیت مسئله را میدانیم که باید ولی صغیر تصمیم بگیره، این که جای تردید نداره، اما نقش خود این صغیر هم آیا میتواند در این مسئله به نوعی دیده بشه؟ این یه بحثیه که جا داره بررسی کنیم. مواردی مربوط به اختیار در رضایت دادن، خب این بچه اختیارش رو ازش سلب میکنه، ولی قرارداد می‌نویسیم، پول دادن که فقط نیست، این میخواد درمان بشه، یا این که افشای اطلاعات، آقا این بچه خدای نکرده یه بچه سرطان گرفته و یک عضوش میخوان قطع کنن، یه چشمش میخوان بیرون بیارن، مگه پیش نمیاد پناه بر خدا؟ این بچه باید بدونه خودش یا نباید بدونه؟ میگه پدره میگه رضایت میدم بیهوشش میکنن، بعد که میاد بیرون میبینه چشم نداره، عرض میرسید؟ خب این اینجوری باید باشه؟ یا به شما که عرض بکنم رد درمان، مگه ما نمیگیم که این عقد قرارداد اختیاری است، مکره نباید باشه؟ حالا اگر که رد درمان بخواد این بچه بکنه، حالا که ولیش قبول درمان میکنه، ما گفتیم که مصلحت سنجی باید بشه، اما مسئله هنوز جای بحث داره، چون مورد ما مثل مورد معامله مثلا یه خونهی برای یه بچه یتیمی نیست. حالا خونه خریدیم، فردا که بزرگ شد پسندش نیست میگه خدا داره که بهم بده یه دونه دیگه، ولی اگه یه چشمش کور شد چه؟ تعارف که نداره. این اگر یه دستش قطع شد چه؟ تمام اینا ممکنه پیش بیاد، بعد این جبران میشه بکنی؟ میبینیم که مسئله حساس‌تر از اینه که بعد یه بچه 10-12 ساله‌ای که همه چی میفهمه هیچ اطلاعی بهش ندیم. این یه بحثی هست که سهیم کردن کودکان در اخذ تصمیمات پزشکی به معنای این نیست که ایجاب و قبولش را میخواییم 100% به خودش اجازه بدیم، نه، میخواییم سهیم باشه. این سهیم بودن یه چیز مطلوبیه انگار. حالا با این بحثی که ما از در فقهی میکنیم آیا قابل جمع هست؟ اینا سوالاتیه که فراروی ما هست. برد میرسید. با این مقدمه که من دلم میخواد این مقاله را که مقاله فصل نهم از کتاب پزشک و ملاحظات اخلاقی جلد دوم هست، این را دلم میخواد عزیزان این کتاب را مطالعه کنن. حالا اگر هم
به اصطلاح دست به دست آوردنش برای همه کسانی که تو مباحثه هستن مشکله، دیگه خود کتاب رو به نظرم میشه به نوعی مثلا عکس بگیریم و در همین به اصطلاح فضای که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم بارگذاری کنن برای دوستان. ولی این به نظر من یه چیز خوبیه. ما یه بار درگیری دیگرانم با مسئله چبیه مسئله خودمون ببینیم، بعد بگیم خیلی خب حالا اونا چه فکرایی کردن، ما باید چه فکری بکنیم، آیا تفاوتی بین ما و اونا باید داشته باشه یا نباشه، اینا را دیگه بعدش بررسی کنیم. حالا بحثی را که ما دیروز از کتاب مجمع الفائدة والبرهان خدمت شما شروع کردیم، گفتیم به خاطر این که مرحوم مقدس اردبیلی بلوغ را انگار شرطیت بلوغ را به یه نحوی داره چه میکنه زیر سوال میبره، ما حرفای ایشون را به عنوان اولین کسی که خلاف مشهور نظر داده بررسی کنیم، بعد ببینیم حالا بعد از محقق اردبیلی قضایات دوباره به چه شکلی پیش رفته الی یومنا هذا، بعد میتونیم خودمونم تصمیم بگیریم. بالاخره ما که از زیر سایه فقهای عظام خودمون بیرون نمیریم ها، شهرت فتوایی اونا رو ما اثر داره، اجماعشون که لازم الاتباع میدونیم، اینا باید حضورشون جدی باشه. بنابراین روی این مسئله باید دقت کنیم. جناب مقدس اردبیلی می فرماد که این که در متن کتاب در شرح قواعد هست دیگه، در قواعد جناب به شما که عرض بکنم علامه هلی فرموده که به اصطلاح معاملات سبی صحیح نیست الا استثناء کرده در یه مواردی، یعنی امکان این که معامله سبی در یه جاهای حداقل صحیح باشه وجود دارد. همین که میگیم امکانش وجود دارد یعنی شما نمیتونید بگید سبی مسلوب العباره هست، که بعضی از فقها فرمودن سبی مسلوب العباره است، یعنی هرچه بگوید، عرض کردیم دیروز انگار این گنجشکا است که دارن جیک جیک میکنن، ما نمیتونیم بر معنا و مفهوم این چیزی بار کنیم ها، در حالی که خودمون استثناء کردیم، گفتیم اگر یه عبدی را مدبر کنه صحیح هست، خودمون استثناء کردیم گفتیم اگه وصیت کنه صحیح هست، اینا را استثناء کردیم. وقتی استثناء می کنیم معلومه بار حقوقی برای به تعبیر حالا امروزی بار حقوقی برای صحبت بچه قائل شدیم دیگه، گفتیم تأثیر گذاشت ها، بی تأثیر بی تأثیر نیست، ولو در مواردی که استثناء کردیم حالا خودمون همه پذیرفتن این را. حالا آیا همین را نمی شود ما ازش یه قرینه‌ای بگیریم که شاید موارد دیگری هم که ما داریم میگیم عبارتش اثر نداره یه تأثیری برای عبارت سبی وجود داشته باشه؟ ببینید ما در باب حجیت یک چیزی، دلیلیت یک چیزی تو اصول بحث کردیم، این چیزی را که دلیل نباشد نمیخواییم اینجا بیایم دلیل قرار بدیم. الانم ما دلیل برای این که بگیم حرف ایشون حرف سبی در قرارداد درمانی مهمه که اثبات نکردیم، ما میگیم نمیشه استیناس کنیم که شاید بریم دنبال دلیل حالا بگردیم، شاید اینم یه تغییری بکنه با اونا متفاوت باشه، از باب استیناسه، یعنی میگیم اینقدر غریب نشمرید. یه نکته ای که مرحوم علامه هلی در بعض از کتاباشون فرمودن اینه که ببینید مسئله بلوغ شرط اصلی نیست، اون چیزی که واقعا شرط است عقله، که حالا ما در مرحله دوم شرط دوم از عقل بحث میکنیم. اگه عقل باشد ایشون گفته قاعدتاً چیه؟ باید بپذیریم. عقلانه است، یه قرارداد عقلانه ای برای چه نپذیریم؟ از که این بچه است کوچک و بزرگ بودن در این مسئله تأثیر نداره، پس چرا بلوغ را شرط کردن؟ ایشون میفرماد همین هم چیه ها، یه نحوه استحسانه، اما میخوام بگم اینا هم فلسفه هایی دارن، برای که بعض وقتا ما میگیم که شما فقط مثلا آیه و حدیث میخونید، نه، ما بعض وقتا فلسفه حکم را هم یه مقداری بحث میکنن فقها. این از باب بررسی فلسفه حکمه. ایشون فرموده که عقل هست که شرط اصلیه، اما از آنجایی که عاقل بودن و نبودن مضبوط نیست، ما نمیدونیم تو یک معامله ای حالا یه بچه 10 ساله ای رفته یه معامله ای را جوش داده، حکم بکنیم که این حالا میفهمه یا نمیفهمه. شرایط را باید اینا بریم ظرفیت طرف را از نظر عقلی بررسی کنیم دیگه، نمیشه شبانه روز ماهی بشینیم ظرفیت سنجی بکنیم. آمدن یه مرزی به نام بلوغ قرار دادن، گفتن غالبا از این سن به بعد چیه؟ کارش درسته، الا اینکه سفیه باشه که حالا اون قابل اثبات دیگه، یه نفر را خارج میکنی، ولی اونطور باید همه بچه ها را دائما آزمایش میکردی، این کار پر درد سری بود. بلوغ یک قرینه هست برای احراز چی؟ عقل. یه اینطور ذهنیتی در جناب علامه هلی بوده. جانم؟ بله. خب چرا بلوغ را در نظر گرفته؟ ما حرف ما اینه، میخواییم حکمت این که بلوغ را شارع فرموده بگیم. یعنی ایشون میگه حکمتش اینه که کسی که بلغ النکاح غالبا عاقل است، الا این که مثلا سفاهت یه مشکلی داشته باشه، اونا رو خارج کردیم. اما اگه شما میگفتید که بلوغ را شرط نمیکردی، از بچه 6 ساله میامد برات عقد قرارداد میکرد، ها، از 6 ساله ها تا 15 ساله ها، ها، شما باید 10 سال یعنی 10 ردیف سنی را هی بررسی کنی که ببین رفتن معامله کرده، حالا ببین صحیح هست یا صحیح نیست. پس معامله را آمده مشروط به بلوغ کرده، برای که بلوغ احراز عقل ازش میشه، نه ای که خودش موضوعیت داره. دقت میکنید این توضیحیه که علامه علی در بعضی کتاباشون دادن. حالا ما میخواییم این را عرض کنیم که به اصطلاح از این آیه مبارکه هم باز یه نحوه استفاده صحت آمده کرده، صحت معاملات سبی، اما مقید و چارچوب دار. فرموده فَإِنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ كَوْنُ الْإِخْتِبَارِ قَبْلَ الْبُلُوغِ، اختیارم نوشته ولی اختبار باید باشه. فرمود که وَبْتَلُوا الْيَتَامَى، یعنی آزمایش کنید، حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، این اختباره کی باید باشه؟ ایشون می‌فرماد که قبل از اینکه بلوغ اثبات بشه. وقتی بلوغ اثبات شده خود دیگه ابتلا نمیخواد، خود میگیم اینکه بالغه، ها؟ یه آدمی مثلا یه ریش چپه مفصلی داره آمده، حالا میخوای شما در مورد بلوغ این، نه، کسی که معلوم نیست بالغه بعد ما ابتلاع براش آزمایش بکنیم. و اگر شما این را نیازمایید، ممکنه اون لحظه‌ای که بالغ شده رشید هم هست و باید مالش را بهش بدهی که خودش تصرف کنه تأخیر بیفته، مثلا چقدر؟ 6 ماه. 6 ماه دیگه طبیعیه، یه بچه ای را حواسمون نیست، بالغ شده، امکان مالش را بهش نمیدیم. خب این 6 ماه چقدر ممکنه زیاد و کم بشه در اموال؟ همش از جیب کی میرود؟ از این جیب این یتیم زبون بسته. پس شما باید قبل از بلوغ، در سنی که نزدیک به بلوغ، احتمال بلوغ میدهید، این به اصطلاح آزمایشش کنید. حالا آزمایشش بکنیم یعنی چی کار کنیم؟ یعنی بذاریم یه دوتا معامله انجام بده، خودمونم مراقب باشیم ببینیم درست انجام میده، عقل و فهمش داره. خب و ظاهر و منه، گوش بکن آقا بعدا صحبتتون بفرمایید، و ظاهر و منه وقوع المعاملت ایزد. حالا که میخواییم آزمایش کنیم یعنی چه بکنیم؟ از آیه ایشون میفرماد، از آیه میفهمیم که معامله رو واقع میکنه بچه، برای اینکه امتحانش بکنه میگیم برو خودمونم داریم نظارت میکنیم، برو این جنسو بفروش، این جنسو بخر بیا. معامله واقع شد یا نه؟ و تفویض الیه بالکلیه، ظاهر آیه، چون علمای ما معمولا فرمان تفویض الیه بالکلیه نیست، بلکه صرفا مقدمات معامله را بهش میگیم برگزار کن. این فرمان نه، بره معامله کنه، باید از آیه و ابتلوا الیتاما میفهمیم که این باید یه معامله درست حسابی را انجام بده. بله مشروط است به این که نهایتا ولی اذن بدهد، اما این داره معاملش رو انجام میده، تمام میکنه و عرض میرسید. چرا؟ برای که بلوغ و رشد را آزمایش کنیم، بگیم این حالا شما ببینید دقیقا تشخیص و ابتلوا الیتاما ما این بعد به دردمون میخوره ها. تو همین فقه پزشکی ما یه بحثی داریم که آقا یه نفر آمده میخواد زیر نظر پزشک باشه، بالغم هست خب، ولی نمیدونیم این عاقل هست یا نه، باز آزمایش داره. نظیر این آزمایشی که ما برای صغیر داریم، یک برای کسی که در عقل شک داریم هم باز آزمایش میخواییم بکنه. صغیر حالا دیگه بگی، ممیز و غیر ممیزش هم یه بحثیه که ممکنه، ولی مگه تمیز اگه نباشه شما میتونید بگید که این رشد براش حاصل شده؟ اون ضمن رشد تحصیل میشه، بنابراین عنوانش حالا صغیره. حالا ببینید بابام میفرماد که فاذا تحقق الرشد یکون ما فعله صحیحا، اگه معلوم شد معامله را رشیدانه تمامش کرد، همین معاملهی که کرده صحیحه، نه اینکه بگیم حالا پدره بیاد مثلا معامله کنه یا ولی یتیم بیاد چی دوباره مثلا معامله بکنه، نه همین معاملهی که کرده صحیح هست. بنابراین یک به اصطلاح از خود آیه ما یه چیزی میفهمیم که اینجور نیست که معامله سبی حتی در باب بیع و شراء و اجاره به طور کلی بی اثر باشه. این را جناب محقق اردبیلی میگه ها، میگه نه این به طور کلی به اثر نیست، بلکه اگر که معلوم شد که کار خیلی، میگه این باباش هم بهتر معامله کرد، ها همین معاملهی که انجام شده صحیح هست، نیاز نیست که یه معامله دیگری بکنه، بگیم این که ارزش نداشت، این که بچه بود مصلوب العباره بود، نه این مصلوب العباره نیست. بنابراین اصل رشد ایشون میفرماد اینجوریه که از آیه شریفه ما میفهمیم که باید آزمایشش کنیم، آزمایش که کردیم چه میشه؟ میفرماد که وقتی معلوم شد که درست انجام داده خود معامله صحیح هست. خب من حالا میخوام عرض کنم که این معامله که صحیح هست یعنی بلغ النکاح که صحیح هست، چون بحث ما در مورد بلوغه و اذا تحقق الرشد ایشون فرموده. دو تا شرط داریم، یکی بلوغ یکی رشد. ما صحبتمون اینه که جناب محقق اردبیلی معامله کرده، خوب معامله هم کرده انصافا، اما میدونیم هنوز که هیچ کدوم از علائم بلوغ درش نیست. ها؟ ولی رفتارش رشیدانه هست، یعنی میفهمه خوب و بد را درست تشخیص داد و ضایع نکرد، سفیه نبود که مال را ضایع کنه، مال را رشد داد. پس رشد تحقق پیدا کرده، اما بلوغ میدونیم که تحقق پیدا نکرده. خب علائم داره دیگه، یا سن است یا مثلا ریش و سبیل و امثال ایناست، علائمش هیچ کدام نیست، هیچ کدام از چیزا را بچه نمیفهمند. شما میخواید بگید اینم معامله صحیح هست، در حال که ظاهر آیه اینه که این شرطه. عرض میرسید مطلبی که ایشون فرموده از باب این که اجازه بدیم معامله بکنند صحیح، اما وابتلوا الیتاما، آزمایش میکنید، بررسی میکنید برای که دو چیز را احراز کنید. حالا فقط رشد را شما میفرماید احراز کردیم، بلوغ احراز فرض میکنیم نشده، میخواید حکم به صحت معامله بکنید. ایشون فرمود فاذا تحقق الرشد یکون ما فعله صحیحا. ما میخواییم بگیم از آیه میفهمیم که نه، فاذا تحقق الرشد و چی؟ بلوغ الحلم، یعنی رسیده باشه به سن بلوغ، رشد جنسیش هم کامل شده باشه. اگه این را احراز نکردید به چه دلیل طبق این آیه میخواید بگید معامله صحیح هست؟ باید یه اجازه از جانب ولی بیاد و الا معامله صحیح نیست. حالا روایاتی که میخونیم به همین میرسیم. ببینید در بعضی از روایات از معصوم سوال شده، حالا خواهیم رسید انشاءالله یکی یکی اینا رو باید بخونیم، که آقا این پسر 18 سالشه هنوز هیچ فرقی بین زنها نمیفهمه، فرض نرسید اصلا هیچی حالش نیست. 18 سالش هم هست. حضرت فرموده که نه، 15 سال که شد دیگه اگرم متوجه مسائل جنسی نباشد دیگه همه به اصطلاح چه برش بار میشه، یعنی بالغ است. پس ما در بحث بلوغ این را خواهیم گفت که یا سن است یا اون چیزهای دیگه، نه اینکه بگیم هر دوش باید با هم باشه. و برعکسش هم اینا در ادله که مربوط به بلوغ هست سوال هم شده، میتونیم اونجا حلش کنیم. بحث سر اینه که شما اول بیاید ببینید بلوغ شرط است یا نیست، تا بعدن بریم حالا بلوغ را در موردش صحبت کنیم. ما از این آیه شریفه میفهمیم که بلوغ شرط است که تصرف مالی بتونه بکنه صغیر. ایشون میفرماد که اگر رشد باشه بلوغ دیگه انگار شرط نیست. ما این اشکال را علی‌الظاهر میتونیم در این استدلال به جناب مقدس اردبیلی داشته باشه.
بله. قبل از بلوغ است مشروط است به رشد. این هم با آزمایش رو کردیم، هم وقتی که دیگه بلوغ حاصل شد که این هم نیست.
بله.
این که در این دفع انبال به یا صاحب اختیار مطلقه این ممیز قبل از بلوغ شرط نداره.
ببینید نه
بلوغ شرط نیست.
چرا؟
به خاطر کلمه حتی که این بذاریم که این غایت رو خارج از اون بیرونیم، ابتلا بیاد فقط برای اونی که هنوز به بلد و نیفان نرسیده و روش رو مرسو
خب
نیاز برده اون نیاز برده آزمایش بشود امتحان بشود و روشش ده و یه ساده خیالی براش این نمازه این مقیده به بلوغ نیست. بله وقتی
بلوغ شد
صاحب اختیار
کلی هست. خب حالا ما بحثمون سر همینه که شما وقتی که میگید وابتلوا یتاما یعنی به جای اون کاری که بالغ باید انجام بده ولی یه کاری میکنه، یا اصلا در معامله بدون این اذن ولی هر کاری کرد درسته؟ اذن میخواد دیگه. ایشون میخواد بفرماد که نه، شما هستید و یه معامله ای که بدون اذن صحیح هست، ما میگیم با اذن صحیح هست. ها ما داریم عرض میکنیم که اگر شما اذنتون اذن ولی را نیاورید اضافه بکنید قبل از بلوغ، آیا این معامله صحیحه؟ ایشون داره میگه و حالا برداشت شما هست. خب ولی این وابتلو خودش داره چه میگه به ما؟ میگه یعنی نظر شما در آزمایش کردن شرطه، یعنی میتونید معامله را امضا نکنید. برای که میگه آه این رشیدانه بود، سفاهت کرده، بچه هست، اتفاقا شما را ولی قرار دادن برای همین. میخوام عرض کنم یا اینه که خودش بالغ است یا اگه بالغ نیست باید شما دخالت کنید، نمیتونید مستقل مستقلش کنید. از آیه میتونید بفهمید که مستقلا بره معامله کنه.
دخالت هم میتونید بگید مطلق است، مشروطه دلاغ است، محب نده بانهایی که بری هستید هر باید دلاغ.
احسنتم، اون محدوده ولایته، اما بالاخره ولایت داره یا نه؟ بله ولایت داره. این معامله باید به امضای ولی برسه، برای که رشدش را میخواییم امتحان کنیم. الان ما میخواییم عرض کنیم یا خودش بالغ میشود یا اینه که اذن شما دخیله. همینطور هم گفتم دیگه عرض میرسید، الا اینکه شما بیاید بگید یه عدهی که فرمودن مسلوب العباره هست، بخواییم بگیم اصلا این عبارت را هم باید ولی، یعنی اذن نه، عبارت را هم باید ولی بگه، که ما به اون قائل نیستیم. یعنی حالا خواهیم رسید دو چیزه، یکی اینکه شرطیت بلوغ و رشد همه قبول داریم، آقایون هم اگه میخوان بلوغ را شرط نکنن ما بایشون بحث داریم، میگیم بلوغ شرطه، یا باید بالغ باشه یا باید ولیش اجازه بده، ما از این تنزل نمی کنیم. اما این که عبارتی که گفته آیا مسلوب العباره است، از کجا فهمیده میشه که سبی مسلوب العباره است؟ دلیلی برای این نداریم. حالا بعدا این را دیگه حالا در جمع‌بندی نهایی خواهیم گفت. من میخوام بگم حرفای خود جناب محقق اردبیلی را که پایه‌گذار این بحث ما ابتداعا متوجه بشیم، بعد بریم سراغ این که حالا میخوایم چه کار کنیم. بله ابتلا باید باشه. بله یه وقتی که بالغ و رشید باشه، یعنی هر دوتاش باید باشه. ما داریم این را میگیم، همه مشهور فقها هم همین را گفتن، از کاد ان یکون اجماع دیگه ای. اما این که بیان بگیم نه به صغیر هم چون آنست و فیه رشدن چی؟ دفعت و الیه ماله، این معلوم نیست صحیح باشه، ولو این که از نظر حکمت گفتیم حکمتش همینه، ولی شارع مقدس آمده چارچوب گذاشته برای این، بلوغ را مرز این قضیه قرار داده و مصلحت داشته باز همینم. بنابراین ما نمیتونیم بگیم به خاطر این که حکمت شرطیت این قضیه اینه که رشید باشه مال ضایع نکنه، غرضمون همینه. بله ممکنه حکمت این بوده باشد، اما علت نیست که بگیم دائر مداره. این که عرض کردم جناب علامه هلی یک فلسفه‌ای دارد، فلسفه دارد، یعنی اینا حکمت حکم را اومدن زیاد و کمش بررسی کردن، بیان کردن، ارزشمند هم هست. اما حکم الهی معلوم نیست علت تامش همین حکمتی باشه که من و شما میفهمیم. فرمونده بلوغ، ما باید بلوغ را احراز کنیم و از میرسید. چون یه موارد دیگری ممکنه از مصالح و حکمتها باشه که ما ازش غافلیم، شارع اونا را در نظر داشته. فرمونده نه، بلوغ باید احراز بشه، رشد هم باید احراز بشه، با یکی از اینا کافی نیست. در حالی که انگار عبارت جناب آقای مقدس اردبیلی داره میگه که به یکی از اینا اکتفا میشود، نمیشود. اگر نبود بلوغ باید یه چیز جایگزینش بشه. جایگزینه چیه؟ اذن ولی. به عرض نرسید
بعد از اقتراع قبل از بلوغ کفایت میکنه، رشد کفایت میکنه.
چرا؟
چون اطلاع حاصل شده و ندیده داره با خیلی همون حتایی که اعتماع رو برسونه، حتایی زامل و اعتماع رو میرسونه که خودش به تنهایی حکمت یا علت است. اما قبل از بلوغ یه اقتراع، اطلاع ممکن است دو سال قبل از بلوغ باشه، چهار سال قبل از بلوغ باشه، ممکنه خیلی قبلش باشه. وقتی اطلاع شد آم است و پیدا روشن اون موقع دیگه مستقر بشه.
خب ما حالا حرفمون سر اینه که این ابتلاء یه چیز اضافه بر عقدی که واقع میکنه او هست یا نه، یعنی یه نحوه نظارت هست یا نیست، یعنی این معامله باید در یه چارچوب انجام بشه غیر از چارچوبی که وقتی بالغ شد، بلکه یکی ناظره حداقل. ها این نقشه را نمیتونید شما انکار کنید، نقش ولی در این قسمت در معامله، ولو اینکه معامله بگیم خودش هم حالا صحیح هست، معامله بچه صغیره خودش صحیح، همه چیزش درسته، اما این ابتلاعه یعنی نقش داره، این میتونه همین را ابطال کنه، برای که میگه این سفیهانه بود. سفیهانه که شد کی ابطالش میکنه؟ بابا های ولیه، ولی ناظر. بنابراین این نقشه را نمیتونیم ما از ولی بگیریم مگر با اینکه بلوغ حاصل بشود. بنابراین معاملات این اگر نگیم باطل است، دارن باید بگیم چیه؟ مراعا هست، باید بررسی بکنه ولیش و اذن بده. حالا این هم یه احتماله، ببینیم چجوری. بله بله خیلی خوب، به شما که عرض بکنم، بله دیگه حالا این بحث تمام استدلال را در همین صفحه 152 کتاب مجمع الفائدت و برهان بازم ببینید. این حرف ها حرف به اصطلاح مقدس اردبیلی بالاخره خیلی به اصطلاح جای دقت داره. من به نظرم میاد الهی و منحازات چیز خاصی به این اضافه نشده برای نگاهی که در مقابل فتوای مشهور هست. هر جای دیگه هم نگاه میکنم عموما همین ها هست که تکرار میشه. حالا انشاءالله اونام یه بررسی میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.